رب اعوذ بک من همزات الشیاطین و اعوذ بک رب ان یحضرون. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهر. صلی الله علیه و علی اهل بیته طیبین الطاهرین المعصومین المکرمین و لعنت الله الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین، آمین یا رب العالمین. در بحث علم غیب که مبحثمون به اینجا رسید که علومی که فرا گرفتن اونها اتلاف وقت هست و اتلاف عمر هست، اول بعد این علوم رو بشناسیم تا وارد مبحث اصلی بشیم. گفتیم از جمله علومی که باعث اتلاف وقت و فراگیریش اینها مذموم هست، ممدوح نیست، گفتیم یکیش علم فلسفه هست و یکیش علم عرفانهای مصطلح هست، عرفانهای اصطلاحی، حالا چه نظری چه عملی. البته این استثناء رو هم زدیم که شارع مقدس در مورد چنین علومی که اتلاف وقت هست، فراگیریش برای همگان، برای یه عده استثناء کرده و اون عده کسانی هستن که باید این تخصص رو کسب بکنن که اگر دشمن روزی خواست از طریق این علوم، یعنی فلسفه، عرفان یا امثال اینها نفوذ بکنه به جامعه اسلامی و مسلمون ها رو فریب بده، این افراد با اون تخصصی که کسب کردن بتوانن در مقابل این نفوذ ایستادگی بکنن، چون اگه تخصصشون نداشته باشن این کار رو نمیتونن انجام بدن. فلذا گفتیم که همین علوم مذموم مانند فلسفه و عرفانهای نظری و عملی مصطلح اصطلاحی رو داریم عرض میکنیم، نه واقعی و حقیقی، اینها یه جاهایی واجب کفایی هم میشه، یعنی فراگیریش واجب کفایی است، یعنی باید انسان یه دی باشن تو جامعه که بدن حتما یاد بگیرن این کار رو انجام بده. بعد بحث رو کشوندیم به اینجا که گفتیم که در زمینه عرفان، حالا اگر کسی اومد از ما سوال کرد که آقا من میخوام عارف باشم به عرفان حقیقی و واقعی، این باید چه کارهایی انجام بده؟ گفتیم که این در بدو امر چهار کار رو باید انجام بده. این چهار کار هم نه اینکه بنده امثال من یا هر کسی که در دانشگاه یا حوزه درس میخونه او بیاد معرفی بکنه، نه، باید این چهار تا کاری که ما داریم میگیم، چهار تا کار رو قرآن و روایات مشخص کرده. ما باید ببینیم که تمام چشم ما از نظر مجازی به دهان قرآن و عترت باشه، ببینیم که قرآن و عترت که دو ثقل اکبر و اصغر هستن به عبارتی اینها چی میفرماین. گفتیم چهار تا کار رو قرآن و عترت برای ما مشخص کرد. اون چهار تا کار اینه که اول یک عارف حقیقی باید واجبات رو به طور کامل انجام بده، انجام واجبات. دوم گفتیم که ترک محرمات، یعنی محرمات رو که قرآن کریم و عترت مشخص کرده به طور کامل ترک کنه و کنار بگذاره، محرمات رو انجام نده. سوم گفتیم به هر مقدار که میتوانه و توانش هست مستحبات رو انجام بده. چهارم گفتیم به هر مقدار که میتوانه و بلکه بتوانه همه این کار انجام بده مکروهات رو ترک بکنه و کنار بگذاره. بعد واجبات رو تعریف کردیم که دیگه تکرار نمی کنیم، محرمات رو تعریف کردیم دیگر تکرار نمی کنیم، مستحبات و مکروهات رو هم تعریف کردیم که اینا چی هست، نمونه هایی رو هم مثال زدیم که به چه صورت هستش. حالا در بحث این که خب کسی آمد این چهار تا کار رو شروع کرد انجام دادن، یعنی انجام واجبات، ترک محرمات، انجام مستحبات به قدر توان، ترک مکروهات به قدر توان، این راه اومد جلو، مسیر رو شروع کرد، یعنی به قول معروف از عوارضی وارد این جاده شد، وارد این اتوبان عرفان شد، یعنی عرفان واقعی و حقیقی رو شروع کرده. خب حالا میخواد ادامه بده. برای اینکه دوچار حیرت و سرگشتگی نشود، باید دائما توجه بکنه ببینه که قرآن و عترت برای او چه راهنماهایی گذاشتن، چه چراغهایی گذاشتن کنار این جاده و چه تابلوهایی گذاشتن که او رو راهنمایی بکنه. این نکته را توجه بکنید که در این چند جلسه که راجع به بحث مبحث علم غیب و تحت این عنوان و موضوع ما شروع کردیم به صحبت کردن و رسیدیم به بحث عرفان، ناچارن اومدیم داخل عرفان و فلسفه شدیم، این موضوع نباید فراموشمون بشه که در این اتوبان عرفان که قرار میگیریم، باز هم راهنماها و تابلوها و چراغها باید چیزهایی باشه که قرآن کریم و عترت تأیید میکنه. نه هر کسی با القاب مختلف، در دانشگاهی در حوزه‌ای درس خوندن، افراد محترمی هم هستن، ولی ممکنه طرف یک چیزی رو از خودش سلیقه‌ای داره عنوان میکنه، لقب خیلی مفصلی هم داره. باز اینجا ما باید توجهمون به قرآن کریم و عترت باشه، نه دنبال القاب بریم، که حالا راجع به القاب هم احادیثی رو میخونیم و از آیاتی هم سعی میکنیم استفاده بکنیم که القاب نباید و خدای نکرده به عنوان یک مسئله فریبنده در این مسیر برای ما به کار بره. القاب دانشگاهی، القاب حوزوی، اینا القاب هم افرادشون هم تحصیل کرده درس خونده، ولی دارن نظرات خودشون رو یه وقت میدن. اگر از قرآن و عترت صحبت کردن، علا عینی یعنی روی چشم، اگر نه سلیقه ای شروع کردن صحبت کردن، طرف داره سلیقه خودش رو میگه. فلان شخص در حوزه یا دانشگاه یا بیرون از حوزه و دانشگاه، هر جا که ما داریم الان زیاد هم هستن، آقا ایشون رو سلیقه خودش گفته آقا بیان این ذکر رو این مقدار بگین، این تعداد روزم بگین، مثلا انشالله نتیجه میگیرین. خب این یه حرفیه، ایشون داره رو سلیقه و نظر خودش داره میگه. اما اگر این منطبق شد با فرمایش قرآن کریم و منطبق شد با فرمایش عترت معصومین صلوات الله علیه مجمعین، اون یه چیز دیگه است، یعنی اونجا قطعیه نتیجه گیریش، ولی این ور کار ممکنه این نتیجه بده، ممکنه هم هست این نتیجه نده. این بحث رو ما باید دائما داشته باشیم. ولذا بازم دارم به آقایون جوانها، در کسانی که از مسیر فضای مجازی دارن صحبت‌های ما رو میشنون، خانم‌های محترم که اون طرف مجلس حضور دارن، آقایونی که اینجا هستن، آقایونی که بعداً به غایبین به سما نظر اونها میرسونن، این دقت رو باید داشته باشیم. عارف واقعی، فراموش نکنید، عارف واقعی فقط چشمش به دهان قرآن کریم و عترت هست، در هر زمینه میخواد باشه، نه اینکه خدای نکرده به دیگران بی احترامی بکنه، یعنی بگه آقا مرحوم مثلا آیت الله فلان، علامه فلان، فلان چیزو فرمودن. اگر منطبق با قرآن کریم و عترت علا عینی، اگر هم نیست ایشون فرموده، ما بعد برای بررسی صحت و سقم این قضیه بریم تحقیق بکنیم. این رو قرآن مسیرش جلو پای ما گذاشته، عترت جلو پای ما گذاشته، ما بریم تحقیق بکنیم ببینیم آقا این همچین چیزی صحیحه یا صحیح نیست، این رو دقت بکنیم. پس بنابراین برای چندمین بار باز دوستان هی مراجعه نکنن یا سوال نکنن یا سوال براشون پیش نیاد که آقا فلان کس مثلا فلان طریق رو به ما در عرفان گفته، این میشه سلیقه ای. تا زمانی این مورد تایید 100% که قرآن کریم و عترت اونو تایید بکن. حالا ما برای همین منظور الان از کتاب میزان الحکمه، تألیف مرحوم آیت الله ری شهری رحمت الله علیه که زحمت خوبی کشتن با اون گروهی که در شهر ری بودن، اونجا ظاهرا مستقر بودن و اینها، حالا این کتاب کامل هم نشده البته، ولی خب جمع کردن از بهار کافی کتب معتبر دیگر شیعه جمع کردن. احادیثی که داریم تو این اتوبانی که وارد شدیم، اتوبان عرفان، میخواییم از یک جایی شروع کنیم بریم جلو. چه کارهایی رو در انجام واجبات ما باید انجام بدیم، در ترک محرمات به چه صورت باید حرکت کنیم بریم جلو، تا بعداً میخوایم نتیجه گیری بکنیم تمام حرفامون مستند به فرمایشات قرآن کریم و اطرت باشه، ما از خودمون اینجا صحبتی نکنیم. دقت بکنید، از امیرالمومنین سلام الله علیه در صفحه 1883 ببینید، حالا اینا رو ما میخونیم بعد میخوام این پازل رو، الان ما داریم میچینیم بعد این پازل رو جمعش میکنیم، مثل هر جلسه‌ای که داریم این کار رو انجام میدیم. حضرت میفهمن در شگفتم از مردمی که از قضا پرهیز میکنند چون میترسند به سلامتیشان آسیب برساند. در شگفتم از مردمی که از قضا پرهیز میکنند چون میترسند به سلامتیشان آسیب برساند. چگونه از گناهان که آنها را به آتش میافکند پرهیز نمی کنند. دقت بفرمایید اینجا چی متوجه میشیم؟ متوجه میشیم که یک عارف در مسیر عرفان همین گونه که برای بدنش، دقت بکنید، برای اینکه این بدن میخواد عبادت خداوند متعال رو بکنه به قضا نیاز داره. به چه قضایی نیاز داره؟ به قضای سالم. اگر بره فست فود بخوره زیاد، کالباس و سوسیس زیاد بره بخوره، نوشابه زیاد بخوره، این بدن یا دیابت میگیره یا به کرم روده و معده دوچار میشه، یا خدای نکرده سرطان اثنی‌عشری چیزی میگیره. خب این فست فود خوردن ها زیادش، نوشابه ها زیادش، کالباسوسیز ها که ما نمیدونیم اینا چی هست، مسلما اینا برای بدن در دراز مدتش و مستمر بودنش نه تنها فایده ای نداره بلکه ضرر هم داره. همینطور که یک فرد برای بدنش این کار میکنه که این بدن سالم باشه بتونه باهاش عبادت بکنه، برای روحش هم باید دنبال غذای سالم باشه. غذای سالمی که به روح میده چیه؟ باید روح را حفظ کند از چی؟ مبتلا شدن به غذای ناسالم. غذای ناسالم روح چیه؟ گناه هستش. باید تا اونجایی که میتواند، یعنی همه هموقع میشه برای میذاری یک عارف که این روحش مبتلا به این غذای ناسالم و کثیف و آلوده نشه که گناه هستش. باید از محرمات هرچی میتونه پرهیز کنه. و من اومدم در مسیر عرفان قرار گرفتم، میخوام برم جلو، باید مواظب باشم، از گناهان پرهیز بکنم اگه میخوام عارف باشم. این یک حدیث. حدیث بعد، امام کاظم سلام الله علیه در همون صفحه 1883 که عرض کردم برای شما، حضرت میفهمند که همانا خردمندان زیادی دنیا را رها کردن چه رسد به گناهان، در حالی که ترک دنیا فضیلت و ارزش است ولی ترک گناهان واجب است. دقت بکنید، امام هفتم سلام الله علیه میفرماید که افرادی که عقل خودشونو به کار انداختن و تعقل کردن، اینها اومدن چیکار کردن؟ اینها اومدن یه عده‌شون دنیا رو هم رها کردن، یعنی زیاد به دنیا نچسبیدن، به اندازه که دنیا میتونه مزرعه آخرتشون باشه از اون سود بردن، مازادش رو رها کردن، نرفتن دنبالش، شروع کردن به عبادت خدا، به تحصیل علم، آموزش فلان اینا، آموزش دادن اینا. بعد حضرت میفرماید که ترک دنیا واجب نیست که ما دنیا را ترک بکنیم، این واجب نیست، این یک فضیلته، یک ارزش. اما حضرت میفرماید ترک گناهان واجب. تمام تلاش یک عارف باید بر این باشه که هر مقدار که میتوانه گناه را ترک بکنه تا برسه به اون روزی که به صفر میرسونه، یعنی گناه انجام نمیدهد، یعنی دیگر گناه نمی کنه. این باید سعی عارف این باشه. این از بیان امام کاظم هم سلام الله علیه در میاد اینجا. حدیث بعدی از امیرالمومنین سلام الله علیه، همون صفحه‌ای که عرض کردم، حضرت میفهمد که دوری کردن از بدی‌ها سزاوارتر از انجام خوبی هاست. حضرت میفهمد یه نفر بره شروع کنه محرمات رو انجام بده، گناهان رو انجام بده، هرچی حرامه انجام بده، از اون ورم بگه آقا من میرم خوبی انجام میدم، ثواب میکنم، عوضش تلافیش در میاد، عوضش تلافیش در میاد. من الان بعدم میره مفاتیح رو باز میکنه، یک کتابی رو باز میکنه، میگه آقا فلان عمل فلان عمل که مستحب، مثلا روزه عید قدیر رو، روزه شو من میگیرم، ثواب روزه همه روزگار رو داره، حالا میرم 20 تام گناه میکنم. اینو خودش مقایسه میکنه تو ذهنش با ثواب روزه عید قدیر، بعد این نتیجه رو میگیره که ما این گناهانو کردیم ولی روزه عید قدیرم کردیم، بعد میگه این چی شد؟ میگه اون 20 تا گناهو که برده چی، من از خدا طلبکارم هستم، الان اینقدرم از خدا تا با ماشین حسابش هم میزنه حساب میکنه، میگه اینقدرم از خدا طلبکار هستم. حضرت میخواد بفهمد که اصلا دوری کردن از بدی ها سزاوارتر از انجام خوبی هاست. اگر کسی هیچی گناه نداشته باشه، دقت بکنی، هیچی گناه نداشته باشه، فقط واجباتشو انجام داده باشه، در حد معمول هم انجام داده باشه، اینو دقت بکن، یعنی هیچی گناه نکنه، واجباتشو در حد معقولی هم انجام داده باشه، مثلا لازم نمازش هم خیلی طولانی خونده باشه، نمازش هم خونده، حق نماز ضایع نکرده، روزش هم همینطور، فلانی واجبات دیگه، این انسان زودتر از، دقت کنید، زودتر از کسی که گناهانی را انجام داده و اعمال خوبی هم انجام داده وارد بهش میشه، برای اینکه گیروگوری نداره. این وقتی که اوردنش در صحرای محشر، این میگه آقا الان نگاه میکنم پرونده‌ش اینا گناهی نداره، واجبات هم انجام داده، دو رکعت هم نماز شب نخونده، ولی اینجا الان موندنی نداره که، ولی طرف رفته نماز شب هم خونده، اهل شب زنده‌داری هم بوده، مناجات هم کرد، ولی گناه هم فت و فراوون انجام داده، اینا رو مثلا توبه نکرده، یک عالمه مثلا خیال کرده عمل خوب داره اینجا، اونجا هم یک عالمه گناه داره. این که اصلا دو رکعت نماز شب نخونده چون گناهی نداره، شما به من پاسخ بدید زودتر از این وارد چی میشه؟ بهش میشه. ببینید حالا اینا در عرفان چقدر تأثیر گذاره، یعنی ما این مسیرها رو نمیدونیم، یه چیزای علکی از خودمون در میاریم، میریم جلو سلیقه‌ای و سر از ناکجا آباد در میاریم، اون موقع بعدم دیگه نمیتونیم برگردیم اونجا، اون وقت به همون پرت و پلا گویی‌هایی میافتیم که برای شما توی مسئله کتابا رو آوردیم اینجا و خوندیم، گفتیم که اینا چی میگن، حالا بعدن هم باز با همینا کار داریم. حدیث بعدی از امام باقر علیه السلام، در مسئله عرفان حضرت میفهمد که امام باقر پرهیز از به خاک در افتادن بهتر است از این که خواهش کنی بلندت کنند. حضرت میخواد بفهمد یک عارف واقعی، اینو داخل اون پازلمون داشته باشیم، یک عارف واقعی سعی میکنه که زمین نخوره، یعنی اینقدر حواسش جمع باشه، گناهان، محرمات، چیزهای دیگه، کارهای دیگه او رو زمین نزنه، پیش مردم خار و خفیفش نکنه، آبروریزی براش درست نکنه، یا در مسائل در ابعاد دیگر به هر نحوی مثلا خواهد معامله کنه، چکهای بی پشتوانه کشیدن در معامله و تجارت، حرفایی زدن که پشتوانه نداره، بعد آنن یه لب پاشوره میخوره زمین، به قول قدیمی ها میخوره قایم زمین. حضرت میفهمه برای این که این زمین ها رو نخوری، از این که بعدش حالا میخوای بری از این و اون بخوای که آقا مثلا یه وامی بر ما جو کنی، ما بلند بشیم، اینجوری شدیم، ما موندیم زیر این قضیه، حضرت میفهمه از اولش یک کسی که عارف واقعی این کار رو نمیکنه، تمام هم مقامش اینه که زمین نخوره، حواس شیش دانگ جمعه، برای تکامل خودش چه در مسائل مادی چه در مسائل معنوی آرام آرام جلو میاد. ببینید یک شبه نمیشه انسان به فیض کامل برسه، چه در روح چه در جسم. نمیشه، امکان نداره یک شبه به فیض کامل شما برسی. اینها مقدمات میخواد. خیلی از نسل جوان ما همش دنبال اینن که آقا بزنن یه شبه پولدار بشن. این شدنی نیست. آخه نمیشه اصلا تو عالم وجود خداوند برای کسی اینو نخواسته که شما شب بخوابی صبح بلند میشه و ببینی مثلا پولدار عالم شدی. یک مسئله ارث، اونم یک استثناءاتی داره که مثلا تو عالم چی باشه که مثلا طرف یه نفر همه ارثشو به نام این کرده باشه اون صبح بلند بشه. این دیگه اینا استثناءاتی که همیشه بهش میگن شذ و نادر، شاذ و نادر. وگرنه قاعده کلی عالم بر این بسته نشده که ما شب بخوابیم صبح بلند بشیم ثروتمند بشیم. آرام آرام انسان باید 10 تا خونه عوض بکنه، مستاجر بشه تا بره صاحبخونه بشه، اول بره شاگردی بکنه تا صاحب مغازه بشه، اول خورتور قلک تو خونه جمع بکنه تا حساب بانکی پیدا بکنه، بعد دسته چک بگیره. اینا ها همه آرام آرام هست. به این صورت یه آن آدم بخواد پارو رو گاز بذاره بره جلو، پارو رو ترمز برداره زمین میخوره، بعدم اون وقت باید به این اون بگه که آقا بلندش کنن. امام باقر میفهمد که پرهیز از به خاک در افتادن بهتر است از این که خواهش کنی بلندت کنن. یک صلواتی بفرستی. بعد امام سجاد علیه السلام، ببینید اینا همه در مسیر عرفانه، چقدر تزر... این چراغ‌های راهنماست تو این جاده، ببینید چقدر زیباست، خیلی قشنگ. حضرت زین العابدین سلام الله علیه می‌فرمایند که بدا بدا به حال کسی که یکهایش بر دههایش چیره آید. اینا همون چراغای راهنماست که من به شما عرض کردم. این چقدر قشنگه. ببین یه دونه عارف پیدا کنی ببین حرفا رو شما از عارف میتونی بشنوی، از این عارفای مصطلح میتونی بشنوی. بدا به حال کسی که یکهایش بر دههایش چیره آید. یعنی چی؟ یعنی یه دونه گناه داره 10 تا کار چی داره؟ خوب داره، ولی این یه دونه گناهه همه اون 10 تا رو چیکار میکنه؟ میخوره و از بین میبره، همه رو میخوره و از بین میبره. و خیلی جالب و از گناهانی که اینجوری هست که اتفاقا نه 10 تا بلکه رحمینی همه اعمال رو میخورن و بین میبرن، یکیش غیبت. و ما بنده و شما و اینا متاسفانه خدای نکرده مبتلا به این مطلب هستیم، چون غیبت خوره مؤمنین و مؤمناته، خوراک مؤمنین و مؤمنات. کافر و مشرک و اینا که غیبت اینا که ندارن که به اون صورت که، اونا خودشون میدونن، ولی خوراک مؤمنین و مؤمنات. خانوم ها مخصوصا بیکار که باشن، تلفون هم گراهام بل که اختراع کرده براشون گذاشته، کلی دعا به جون گراهام میکنن. اینجا به حضور دارم که پشت این تلفن رو بردارن دیگه، حالا سر از کجا درآد؟ حالا که موبایل ها اومده بود، یا بیکاری هایی که تو خونه ما داریم به جاش که بشینیم مطالبه کنیم، پشت سر این حرف بزنیم، پشت سر حرف بزنیم، هیچی هم نصیبمون نمیشه. ولی غیبت از گناهانیه که چجوری من بگم که بنده هم میتونم اون ممکن خدا نکنه شما هم تو بشینه، اعمال نیک رو دهنشو باز میکنه و میبلعه اینها رو، و این خیلی بده، میبلعه اینها رو، ابین میبره، نابود میکنه اینها. یکی از گناهان این هست، غیبت هست. حالا گناه های دیگری هم به همین صورت که حضرت میفهمد بدا به حال کسی که یکهایش بر دههایش چیره آید. در حدیث بعدی امام صادق سلام الله علیه، ببینید میخواد بفرماید که کسی که میخواد عارف بشه پرهیز از چه کارهایی باید داشته باشه. این دقت رو بکنید، کسی که میخواد عارف بشه رفته دنبال کتاب مثلا ملا صدرا، دنبال کتاب نمیدونم محی الدین عربی، اونا که این حرفاتش نیستش که، اونا یه چیزای از خودشون بندهای خدا در بودن، دلشون هم به اون چیزا خوش بوده، گفتن و رفتن. اما اینجا امام میفرماید که ما باید چیکار کنیم که در عرفان، مسیر عرفان حقیقی قرار بگیریم، چه کارهایی نباید انجام بدیم، چه کارهایی انجام بدیم. حضرت میفرماید که امام ششم، کثیف‌ترین گناهان 3 گناه هست. ببین اینا لطمه به عرفان آدم میزنه. کثیف‌ترین گناهان 3 گناه هست. 1 کشتن حیوان بی زبان. یعنی طرف اومده یه گربه داره یا طرفی میره، به ما کار نداره، این رفته گربه رو گرفته و میاره اینقدر با چوب و چیچی میزنه تشن حیوان رو فلان میکنه و بهمان میکنه و اینا میکنه، تا این حیوان عرض به خدمتتون که از دنیا میمیره این حیوان. خب این حیوان هم خدایی داره دیگه بالاخره. یه وقتی بنایی داشته جایی رو میساخت، این حقیقی و واقعی اتفاق افتاده که داریم میگیم، داشته جایی رو میساخت، اونجا میخواست یه جای جرز دیواری بکشه، بعد اینجا دیدش که یه گربه اومده حیوان همونجا، خب گربه که مثل انسانی که بره بیمارستان میلاد فارغ بشه که، اومده اینجا دیدش که این جا نیست، اینجا حیوان خابیده و همونجا فارغ شده، این گربه زایمان کرده، چند تا بچه گربه اینا چی کرد، این هی به این حیوان چی میکرد که مثلا پیشتش میکرد، این حیوان نمیرفت، خب حیوان که عقل که نداره که، میترسید این بچه هاش از دست بره. این انقدر به این گفت معمارا عصبانی شد، بنده جلوی این حیوان و بچه هاش دیوار کشید. خیلی سال پیش اینو تعریف میکردن برای من، میکردن جلوش دیوار کشید، عملها بش کنم بنده این کار نکنم. آقا چند سال گذشت، خانواده این آدم تمام اهل خانواده مردن، تمام اهل خانواده، جوونش جلوش دست و پا زد، اصلا جوونه جونمرگ شدن به قول قدیمی هم گفتن جوونه، چند تا جوان اینو خود اینا اصلا با یک وضعیتی، بعد آخرین نفر که خودش بودش از دنیا میره بی واقعا اینجوری برای دیگران تعریف کرد، گفت من یه همچین کار کثیفی انجام دادم، کشتن یه حیوان بی زبان. آقا شما میگی که سوسک به من صدمه میزنه، بزن بکشش بنزش بیرون، موش به من صدمه میزنه، هر وقت به شما صدمه زد دستور پیغمبر، حدیث نبوی، تو خونت موش تله بذار، چی کردی؟ بندازش جلو گربه بخورتش یا بکشش بنزش بیرون. اما آیا من اجازه دارم به عنوان کسی که میخوام در مسیر عرفان قدم بذارم، چون این موشه اومده رفته مثلا گونیه برنج منو سوراخ کرده، برنج من خورده فلان، یا صدمه به پنیر ما زده، صدمه به نام گردوهای ما زده فلان، من این حیوانو زنده بگیرم نفت بریزم روش بعد دارم آتیشش بزنم؟ این اینها اصلا مسلمانی نیست، اینها در مکتب اهل بیت هیچ جایی نداره. کسی که این کار انجام میده داره مسیر مخالف عرفان رو طی میکنه، حیوان رو اذیتت میکنه بکشش بره، اما حیوانی که کاری با تو نداره شما هم کاری با اون حیوان نداشته باش، عقرب اومده تو خونه بکشش بنزش، اسلام میگه مار اومده بکشش بره، اما یه جا تو یه جای بیابونی یه مار اون وره داره میری یک کیلومتری، من دیدمش مار اینه، حالا من بلنشم از اینجا سنگ بردنم و میذارم ماره رو بکشم، آقا ماره به من کار نداره، منم به مار کار ندارم که، رهاش کن بره، فلان حیوان درنده اون طرف داره میره، به من کار نداره، منم کار به اون ندارم، من چیکار دارم برم بکشم؟ وقتی اومد به من صدمه بزنه بکشش، اونم کشتنی که شارع مقدس بود، آقا یه ضربتی بهش بزن بکشش بنزش بره دیگه، حالا من بگیرم ای زنده زنده و دارش بزنم و نه آتیشش بزنم و بنزین بریزم روشو، اینها کار یک مسلمان و یک کسی که تو مسیر عرفان میخواد قدم بذاره نیست. دوم، قابل توجه آقایون هم هست این واقعا، و اینو باید خیلی در نظر داشته باشه، و وقتی هم یک مردی از دنیا میره اتفاقا میام میپرسن آقا چیکار کنیم، یک باشگاهی میخوایم بگیریم همه رو دعوت کنیم یا ختم قرآن بر، اصلا این کارا رو نباید بکنیم. مردی از دنیا میره اگر متأهل هست، اولین کاری که شارع مقدس گفته که باید انجام بدیم، بریم ببینین اگر این مهریه زنش رو نداده، اول باید از مالش مهریه زنش رو بذارین کنار، هیچ ردخورم نداره. مسئله میفرماید امام صادق علیه السلام، کثیف‌ترین گناهان سه تاست: کشتن حیوان بی زبان و ندادن مهریه زن. یعنی چی؟ یعنی این که این مهریهش رو پرداخت نکنه به عمد، تا عمدن نمیده این مهریه رو، میگه اگرم مهریت طلب کنی صبح میذارم ات خونه بابات تاموش، یا میکنم در خونه بیرون مثلا. اصلا مهریه یک چیز مظلمه ایست به گردن مرد، باید پرداخت بکن، ولی زو روز اول بعد ببین آقا چقدر میتونه این مهریه پرداخت کنه، همون موقع اینو تقبل بکنه، و بگه آقا من این مقدار میتونم بدم این مقدار، و بنویسه که آقا من این مقدار بدهکارم و ننویسدم چون تو مهریه زنش هست بدهکار بزنش. اصلا این مسئله ای نیست که قابل اغماز باشه. سومین چیزی که حضرت میفرماید که از گناهان کثیف هست، کثیف‌ترین گناهانه نپرداختن مزد کارگره، که واویلا یکی از بدبختی‌های کشور ما متأسفانه این هست که شهرداری، سازمان‌ها و نهادهای دیگر می‌روند پیمانکار می‌آورند و پیمانکار رو باهاش قرارداد می‌بندن کار رو انجام بده. این تو شهرداری خیلی زیاد میارن بهش میگن آقا کار رو انجام بده، بعد حقوق پیمانکار رو اونجوری که بهش گفتن بهش نمیدهن، از حقوق پیمانکار میدوزن یا هاو موقع نمیدن، دو ماه سه ماه چهار ماه چک میدن، پیمانکاره میره چیکار میکنه؟ از قیر آسفالت میدوزه. شما ببینید بعضی چاله ها مثلا بعد انقدر قیر بریزن انقدر ریختن، بقیهش این وهم داره میگه که مثلا این تلافی اونی که شهرداری به من نداده، از نمیدونم چیچی راهسازی سیمان کجا باید کنه از اون میدوزه، از قیر میدوزه، از آسفالت میدوزه، از نمیدونم فلان چیز میدوزه، از نمیدونم مساله ساختمانی میدوزه. دیگه حالا هم که الان شما بیاید ببینید که بس که مثلا به بعضی حقوقات دقت نمیشه، اینها دیگه از خود سازمان ها چند روز پیش بود من دیدم که قوه قضاییه اعلامیه داده که اینهایی که اومدن کابلای مخابرات اون هم دست دسته دارن برمیدارن میبرن اون هم چیکار میکنن فلان میکنن، از خود همون نهادها هستن. قوه قضاییه اومده اینو اعلام کرده، این خیلی جالبه. حالا برای چی اونا این کار انجام میدن؟ بعد رفت ازشون پرسید برای چی انجام میدن. معدنکار اومده با اون زحمت داره معدنکاری میکنه. خب بابا این فرمایش امام صادق و فرمایش اهل بیت دیگه. حقوق سه ماه معدنکار رو نهیدن، 6 ماه حقوق فلان کارگر کارخونه دولتی رو مثلا ندادن، کارخونه خصوصی مثلا شرکت خصوصی 4 ماه حقوق کارمند ندادن. خب این از کجا بعد داره ارتزاق بکنه؟ خب این دستش به دزدی باز میشه، مجبوره که بره یک دست به یک کارهایی بزنه که نه خدا راضیه نه خودش هم تای دلش راضیه بیچاره، نه امام زمانش ازش راضیه. و قص الاخاصه امام صادق میفهمد از کثیف‌ترین گناهان اینه که انسان مزد کارگر رو بهش نده. و خیلی پیغمبر سفارش کرده آقایونه که میرین تو خونتون یه لوله کش میارین، یه دونه نم بنا میارین، یه روز دو روز سه روز پنج روز کار بکنه، حد هرچی. پیغمبر این سفارش رو به شما کرده اگه میخواین تو این مسیر عرفان واقعی باشین، این سفارش کرده آقا همون موقع که شما آوردی امروز لوله هاشو کشید، چرا جوشکاره اومد جوشکاری ها داد، برقکاره اومد برقکاری کرد، همون شب بهش بگو که آقا چقدر میشه. به شما نگه که آقا اینقدر موزه من شد، برو حالا ما میشیدیم به حسابت، حالا که نمیخوای که حالا فلان مال من نه. اگر نداری اون کار انجام نده، بی برقی بکش، گرما رو تحمل کن، ولی اگه برقکار رو وردی همون موقع موزش چقدر میشه بهش بده. این میره خونشون بتونه با اون پولی که تو گرفته برد یه چیزی برای زن و بچهش بخره، ادبه، چون اون کارگر روزمزده. اون عملی که میاد اگه هفته‌ای بعد پولش بهش بده، هفته‌ای بهش پولش حساب کن بده. بنایی که میاد همینطور، برقکاری که میاد همینطور. این خیلی مهمه، خیلی مهمه. حالا شما میگی تأثیراتش چیه؟ تأثیراتش عجیب و غریب و داستان‌هایی که در این زمینه هست، روایاتی که داریم و اینا همه مؤید همین مطلبیه که داریم عرض می‌کنیم. دیگر از مسائل این مسیر عرفانی که میخواییم بگیم، ببینید به چه چیزهای انسان باید دقت بکنه. از امیر المومنین سلام الله علیه حضرت میفهمد که اگه میخوای تو مسیر، ما داریم اینو اضافه میکنیم به حدیث، که اگه میخوای تو مسیر یعنی در واقع عرفان باشیم چی کار باید انجام بدیم. حضرت میفهمد که نادانی انسان به عیبهای خیش از بزرگترین گناهان اوست. یعنی کسی که میخواد در مسیر عرفان قرار بگیره، از صبح علی طلوع که اخاب بلند میشه باید دقت داشته باشه که عیبهای من چی هست، این آمادگی رو داشته باشه که این عیوب خودش رو برطرف بکنه، این آمادگی رو داشته باشه این عیوب رو برطرف بکنه، دائما هم به عیبای خودش نگاه بکنه. شهین خانوم چی کار است، من خانوم چی کار کرده، اکبر آقا چی کار کرده، حسین آقا کجا رفته، اون یکی اومده نم سر قبل چی کار میکرد، چقدر این بیشعوره، چقدر اون چی. یه وقت اگه به خودت نگاه بکنی میبینی همه این ناسزاها که داری میگی به خودت داره برمیگرده، برای اینکه خودت هم این اون کارا و بدترشو کردی، ولی کسی بهت اینها رو تذکر نداده، خودت هم نشستی فکر کنی که خودت هم داشتی همین کارا رو انجام میدی. بسیاری از مواقع، بسیاری از ماها، از منی که اینجا نشستم، اگه بشینیم خودمون به خودمون نگاه کنیم، میبینیم خیلی از عیوبی که ما داریم برای مردم برمیشماریم، اون عیوب رو خودمون جواب منو بدی در درون خودمون چی؟ داریم، ولی بهش توجه چی؟ نمی کنیم و بعضی وقتا هم نمی خواهیم توجه بکنیم، انقدر غرور کاذب داریم که نمی خواهیم توجه بکنیم که آقا ما این کار رو بد کردیم، کار زشت کردیم، این کار ما اشتباهه. ما متاسفانه تو ایران فرهنگ عذرخواهی، معذرت خواهیمون بسیار ضعیف، از مسئولین گرفته بگیر تا بیا به پایین تا به مردم برسی، بسیار ضعیف. کم میبینید شما جایی تو مترو مثلا، توی هر جا که شما میرید مثلا یک کسی کار خطایی بکنه میگه آقا من معذرت میخوام، کسی ماشینش گشته رو جلو پای پل فلان، حالا همین چند روز که محرم میرسه، الان شما نگاه کنید قربتن الالله ماشینشون رو پل طرف میزنه میره مجلس امام حسین، قربتن الالله. بعدم میبینه که چیزی دستگیرش نشد از این مجلس، نمیگه عیب من کجا بود، طرف هم میادم چون کنه آقا آخه ماشین رو یه ساعت گذاشتی رو پل من میخواستم برم، حالا نرو طوری نمیشه، گذاشتم که گذاشتم، اصلا میخوای الان همینجوری بذارم برم خونه، برو هر کاری میخوای بکن. این هیچ وقت اصلا با عرفان تماسی نمیگیره، هیچ وقت نزدیک به اون عرفان اهل بیت نمیشه، اصلا این نی. اما نمیاد بگه آقا من عذرخواهی میکنم، من شرمندم، من معذرت میخوام، درست مظلمه یه طور خدا، اگه خسارت معنوی به شما توی مدت خورده، مادی خورده، منم دیگه غلط کردم، دیگه این کار رو نمی کنم. شما ببینید این چقدر تو فرهنگ ما جایگاه داره. بعدم میاد میگه آقا این روزا محرم، شما نمیدونی همه دارن ماشیناشونو میذارن اینجا، موتوراشونو میذارن پیاده رو، برای امام حسین داریم کار میکنیم، امام حسین هم داره از بهشت برزخی به همه من و شما میگه آقا من نه نوکر میخوام، نه چاکر میخوام، نه مخلص میخوام، نه کسی رو میخوام ماشینش رو پل دیگری بذاره، موتورش رو تو پیاده رو بذاره بیاد مجلس من بشینه، من اینها را نمیخوام، کیو باید ببینم؟ مام اونام که نشستن شما آقا جان شما بشین همونجا که هستی، شما حالا یه چیزی فرمودی ما باید بیاین برای شما عزاداری بکنیم، میگه آقا من نمیخوام، خودم میگم نمیخوام. اینا میگه نه، حالا دیگه بقیه‌اش من نمیگم که عرض کردم اون استاده و شاگرده و اینا که برای شما یه روز نقل کردم داستانش که واقعی هم بود، گفتم که استاده بنده خدا یکی اومد یه مطلبی ازش نقل کرد، اینها بلند شدن رفتن پیش استاد، گفتن شاگرد شما اومده بیرون داره میگه که اینا رو شما گفتی، گفت به پیر به پیغمبر من همچین چیزی نگفتم، اصلا اینا اشتباه هم هست، بنده هیچ وقت از این حرفا نمیزنم. اینا همونجا روبرو جلو استاد به شاگرد رو کردن، گفتن دیدی استاد چی میفهمه، میگه من این حرفا رو من نزدم، تو چطور رفتی از قول ایشون داری میگی؟ همونجا جلو استاد اگه همش که ایشون عقلش نمیرسه. این داستان رو ما داریم، فراوون هم داریم، فراوون هم داریم متاسفانه، و لحظه به لحظه تو بعد انقلاب بدتر هم شده تو کشور، خوی استاد عقلش نمیرسه، تموم شده رفت. این هم یه حدیث، این هم حدیث آخر رو بخونیم. امام سجاد علیه السلام، ببین اینها چراغ‌های راهنمای عرفان، عرفان رو بر ما روشن کردن. از شادمانی به گناه بپرهیز، زیرا شاد شدن از گناه بدتر از ارتکاب آن است. چقدر نکات ارزنده است. زیرا شاد شدن از گناه بدتر از ارتکاب آن است. حضرت میفهم آخه یه عده ما داریم، اول اینو بگیم بعد فرمایش حضرت رو تفسیر کنیم، یه عده ما داریم که اینا خدای نکرد اینا گناهی انجام میدن، بعد با یه آب و تابی میاد برای یکی دیگه تعریف میکنه که من چیکار کردم، چه گناهی انجام دادم، چه لذتی بردم، آقا چه دیشب کجا که بودیم، چه عروسی مختلط، همه بزن و بکوب و برقص و اینها، چه مجلسی بود، چقدر جالب، نم چی این کار رو کردیم، اون کار رو کردیم، این کار داره حضرت می‌فرماید شاد شدن به این گناه از خود ارتکابش بدتره، از خود ارتکابش بدتر. و جالب است که من به شما میگم از صفات مؤمن اینه که اگر گناهی رو انجام میده بلافاصله بعدش پشیمون میشه. اگه پشیمون نشده بدونه که اصلا ایمان وضعش خیلی خرابه. اگه بعدش پشیمون نشده بدونه وضع ایمان خیلی خرابه. اومده داره با آب و تابم برای این اون داره نقل میکنه که من چه کار کردیم، چه کارا نکردیم، چی شد، چی نشد، فلان، از لذت بردن از اون گناهش. این چراغهایی است که در مسیر عرفان اهل بیت عصمت صلوات الله علیه اجمعین برای من و شما روشن کردن. چند تا دونه دیگه‌اش هم انشالله جلسه آینده برای شما میخونیم. بعد انشالله اگر بتوانیم جلسه آینده چند تا از واژه‌های عرفان رو هم، عرفان مصطلح رو هم برای شما توضیح میدیم که ببینیم عرفانی که اهل بیت اون رو تدوین میکنه و نقشه راه برای من و شما درست میکنه با عرفانی که عرفای مصطلح درست میکنن اصلا قابل قیاس نیست. و عرفان مصطلح آخر جادهش، ما انشالله اگه زنده بودیم جلسه دیگه میگیم که به کفر منجر هم خواهد شد و این خیلی خطرناک هست. یک سوالی رو اینجا مطرح کرده بودن دوستان که من این رو پاسخ بدم. یک صلواتی بفرستید. البته اینو در زمینه سحر و جادو هم که ما چون اشاره بهش کرده بودیم نوشتن که شما فرمودی که از نظر شارع مقدس سحر و جادو و طلسم واقعیت نداره. بله من نگفتم اینو، اینو اهل بیت میگن و قرآن هم میفرماید. ولی متاسفانه باز چند شب پیش در تلویزیون دیدم شبکه یک، یک بنده خدای آوردن همه اینام آقای دکتر، آقای دکتر، یعنی این حالا دیگه، حالا این القاب و الفاظ و اینها، ایشون هم داشت نظر میداد بعد آیه ای رو از قرآن خواند که این آیه رو تمام نخوند، اشاره ای به یه آیه کرد، از اون نتیجه گرفت که سحر وجود داره، بعد به آیه دیگه اشاره کرد، آیه رو عوضی معنا کرد که سوره طه هست، که اتفاقا اون آیه معنیش اینه که سحر به نظر میاد نه اینکه واقعیتی داشته باشه. آیه هم عوضی معنی کرد. منم زنگ زدم گفتم، ولی خب حالا دیگه به این حرفای ماها چقدر تاثیر بذارن که تقریبا به نظرم در حد صفره، یعنی این حرفا اگه می‌خواستن گوش کنن که الان اوضاع ما بهتر از این حرفا بود. بنابراین اینجا این دوستمون نوشته که آیه 116، حالا چه سوره ای رو ننوشتن، نوشتن که از نظر شارع مقدس شما فهمودین که صحت نداره. 104 سوره بقره میفهمد که عده‌ای توسط سحر بین زن و شوهر اختلاف میانداختن. این مطابقت نداره، یعنی واقعیت داره. نه، سحر واقعیت نداره. من برای شما تو جریان سحر تو همین کتاب دعام که چاپ کردیم اونجا توضیح دادم کاملا. ببینید سحر بیان یعنی شما مسئله رو به جوری وانمود بکنی که طرف خیال کنه که این واقعیت داره، خیال کنه که واقعیت داره. واقعیت از وقعه میاد، یعنی حتما باید اتفاق افتاده باشه، ولی اینا اتفاق نیفتاده. ساحران که در درگاه فرعون بودن، اینها آمدن وقتی چیزهایی رو ریختن اون جلو که مردم بودن جد دیدن اینها دارن حرکت میکنن، از نوعی جیوه استفاده کرده بودن. این جیوه گرم میشد، جیوه وقتی که گرم میشه یه نوع تحرکی در درونش به خاطر گرم شدن و فعال شدن و تحریک شدن هست. این روش رو پوشونده بودن به صورت کرم در آورده بودن، اینها حرکت میکردن و اینها خب این به چشم مردم میمد، یعنی نه اینکه واقعا اینها کرم باشن و حرکت بکنن، مردم میدیدن که یه سری چیزی شبیه کرمه و داره حرکت میکنه، دیگه نمیسن در درون اینا جیوه است و یک حقه بازی اینجا به کار رفت. ولی وقتی حضرت موسی علیه السلام عصا را انداخت و تبدیل به مار بزرگی شد، اینا دیدن واقعا یک مار هست. برای چی این عزیزی که اینو نوشته عرض میکنی به ما جواب بده، برای چی ساحرا به حضرت موسی ایمان آوردن؟ شما جواب بده، برای چی خودشون که استاد سحر بودن که، برای چی به حضرت موسی ایمان آوردن؟ برای اینکه خودشون هم میدونستن این کاری که میکنن واقعیت نداره، ولی این ماره واقعیت داره. این همه اینا رو خورد و اینا رو الان هم خود اینا رو نزدیکه که بخوره اینها رو. و انقدر ایمانشون هم قوی بود که فرعون بهشون گفتش که زبدری صلیبتون میکشم، زبدری به صلیب میکشم، یعنی یه پا و یه دستتون رو قطع میکنم. و اینا پذیرفتن و همینطور هم شد، ولی از ایمانشون دست منشن، چون کاری که خودشون میکنن واقعیت نداشت، ولی کار حضرت موسی واقعیت داشت. سحر واقعیت نداره ولی به چشم میاد، مثل شعبده بازی. البته سحر با ریاضت و کارهایی که خروجی ریاضته که حالا همه رو در یه مجلس برای شما کارهای مرتضا و عرض خواهیم کرد، اونجا به شما توضیح خواهیم داد. این ماله این قضیه. اون آیه رو هم من در کتاب دعا مفصل توضیح دادم، آیه‌ای که یعلمان سحر هست، هاروت و ماروت و اینا رو قشنگ توضیح دادم. حتما این کتابو بگیرید، نخواستیدم بخرید از کتابخانه بگیرید، امانت بخونید، دوره بیاید پس بدید. اونجا مفصل این مطلب رو توضیح دادم. چند تا سوال دیگه هست، انشالله اونها هم هفته آینده سوالات مکتوب رو پاسخ خواهیم داد. اگر حضار محترم سوالی دارن بپرسن، اگه نه که چند تا دعا بکنن. بسیار خوب، خانم هم سوالی ندارن، میگم من سوال دارم، سوالشون رو بپرسن بعد. اگه میکروفون رو میخواهید بدی خب باید بدی، به من که نباید بدی که من دارم اینجوری میگم، داره به من نگاه میکنه، به اونی که داره سوال میکنه رو باید بدی دیگه. دادی آقا میکروفون رو؟ بسیار.
صدا هست؟
بله صدا هست، اینا هم که نشستن دارن میشنون این صدا رو. بله.
شما یه قاعده فرمودید، گفتید که انسان آروم آروم به موفقیت میرسه، حالا چه از نظر مالی چه از نظر معنوی، ولی چیزی که ما الان شاهدش هستیم، مثلا ما موفقیت آروم آروم تو کشورمون نمیبینیم، یعنی ما قاعده یک شب بدبخت شدن رو تو کشورمون داریم، ولی از اون طرف آروم آروم به موفقیت رسیدن رو نداریم. مثلا فرض مثال یه فردی 100 میلیون پول جمع میکنه که خونه بخره، تا بیاد خونه رو بخره خونه شده 200 میلیون، یعنی پس این قاعده از نظر علمی نمیتونه صحیح باشه دیگه.
نه، این مطلبی که شما میفهمونی یه مطلب کاملا احساسی است. خیلی مطلب تو این مملکت ما داره اتفاق میفته حسب فهمش شما درسته، ولی قاعده کلی رو به هم نمیزنه. ببینید، اولا این که ما یه شب میخوابیم، صبح بلند میشیم میبینیم فلان چیز گرون شده، مثلا انقدر رفته روش، مثلا 10 برابر 20 برابر شده، با این قاعده که ما داریم میگیم با این سازگاری نداره. اون شما اسمش رو میذاری بدبخت شدن، یعنی حالا مثلا انسان ارزش پولش کاسته میشه، کم میشه، صفر میشه، هرچی میشه. این به قاعده پیشرفت و آرام آرام به تکامل رسیدن، این به اون کاری نداره، این به اینه که به پسرفت کردی. یعنی این که مثلا ما امشب خوابیدیم، صبح بلند شدیم خیلی پولمون پسرفت کرد، این فهمایش درستی. ما داریم به پیشرفت داریم فکر میکنیم و صحبت میکنیم. میگیم در مورد پیشرفت کردن هم اگر استثناءات را کنار بگذاریم، هر کسی که بخواد تکامل چه روحی چه جسمی برسه، باید آرام آرام مراتب رو طی کنه. این با فهمایشی که شما میکنی، این با اون دو تا مسئله است. تو مملکت ما یه اتفاقاتی به خاطر یک سری مسائل دیگه که حالا تحریم ها هست، هر چی هست، بی انضباطی ها هست، بی نظمی ها هست، بی برنامگی ها هست، سوء مدیریت ها هست، اینها در این 8 سالی که اون بنده خدا بود اینها اتفاق افتاده. این بنده خدا هم که آمده گرفته، خب یک سری واقعا باید تحمل بکنه صدماتی که اون فرد زده، حالا و هر چی که حالا هست. این یک سری پسرفتای همه ما داریم، شما داریم، من دارم، اینا دارم، ما بالاخره تو یک قایق سواریم، تو یک کشتی هممون سواریم، داریم این صدمات رو داریم تحمل میکنیم. این به اون حرف ما کاری نداره. حرف ما این بود که آقا اگر میخواین کسی تکامل پیدا بکنه، این تکامل مراتب داره، باید آرام آرام جلو بره. یک شبه به تکامل مادی یا معنوی انسان نمیتونه برسه. اون با اون پسرفتا دو تا مقوله است، فرق میکنه. اونم حالا پسرفت ها هم انشاءالله برای هر مملکتی بوده. شما یه وقتی، من نمیدونم حالا تاریخ بین الملل رو حالا مثلا مطالعه بکنین، آمریکا هم اولش اینجوری نبود، کره جنوبی هم اولش اینجوری نبود، ژاپنیا 100 برابر بدبخت‌تر از ما بودن. یه روزی تو همین آلمان میشستن بچه‌های کوچیک با همین مارک، قبلا مارک میگفتن دیگه، حالا یورو شده و اینا تو آلمان دیگه، مارک آلمانی، بچه‌ها خونه میساختن، اسباب بازی بود، مارک براشون اسباب بازی بود، یعنی اصلا ارزش که هیچی، صفر. اما این آلمان اینا زحمت کشیدن، همه پارامترها رو اینا رو که دقت کردن زحمت کشیدن تا به اینجا رسیدن. ما هم گیر کردیم توی برهه‌ای، بله، به خاطر همون مسئله‌ای که گفتیم، بی برنامگی ها، سوء مدیریت ها، دزدی ها، اختلاس ها، راندخاری ها، فلان، تبعیض ها و و. ولی همش اینجور نمیمونه، انشالله ملت دست به دست هم بدن، زحمت بکشن. یه نقایصی هم ملت دارن. من مثلا یکی از انتقاداتی که به خودمون دارم اینه که آقا دو ماه کسی خودرو اسم‌نویسی نکن، شما ببینید نتیجه‌اش چی میشه. قبلا ما این کار کردیم، نتیجه خوبی گرفت، بکنی نتیجه خوبش هم نمی کنم، ملت هم همراهی نمی کنه، این پسرفت ها جلوش گرفته خواهد شد انشالله. همه اونام که الان به اجرسن همه این سختی ها رو کشتن. آلمانو من 4000 صفحه تاریخشو خوندم، اصلا یک ملت بدبختی بودن، هیچی نشد، ولی زحمت کشت، خیلی زحمت کشت. الان آلمان بر جنگ اوکراین، شما ببین اگه شما بودی این کارو میکردی؟ یک دونه شما این کارو میکرد؟ فردا عمامه به سر آقای رئیسی نمیذاشتی. ببین الان رئیس جمهور آلمان صدر اعظمش به مردم گفته، ما اصلا خبری هم نیست، نشته جنگ اوکراین شده، برای اینکه اینا کم نیارن جلو روسیه، به مردم گفته آماده باشید برای زمستون میخوایم از زغال سنگ استفاده کنیم. اگه به شما الان این رئیس جمهوری مملکت میومد میگه آقای همچین چیزی، شما اول از میگه آقا جنگ اوکراین به ما چه مربوطه، فلون فلون شده، برونم چی بکن مال مال. یعنی میگه برای زمستون از حالا آلمان داره برای زغال سنگ چیز میکنه. صدر اعظم یک کشور اومده به مردمش میگه موبایلتون رو زدین شارژ کردین، سریع از شارژ بکشین که به اندازه همون کمی هم که این دستگاه شارژ برق میکشه برق مصرف نکنه ما بتونیم برق داشته باشیم. توجه بکنی، این خیلی حرفه، دستگاه شارژ که شما میذارین موبایلت تو شارژ، میگه زودی سیمش رو برق بکشین، نذارین تو برق باشه که دوباره یه ساعت دیگه بیان دو ساعت دیگه موبایلتون رو بزنین به شارژ. به همون اندازه برق مثلا ما برق کم داریم. اینو آلمان داره میگه. اروپا هم همین بدبختی رو برای زمستون، وضع انگلستان هم خیلی خرابه، نه خیال کنین شما اینا خوبه، ولی همه دارن اونجا کار میکنن، بابا زحمت دارن میکشن. ما اینجا یک وضعیت دیگری متاسفانه داریم، بدبختی زیاد داریم، ولی یکی از بدبختیامون اینه که بعضیا، نه همه، واقعا نمیخوان زحمت بکشن، نمیخوان تلاش بکنن، نمیخوان کوشش بکنن. اینم نمیشه، همه باید دست به دست هم بدن، این عقب ماندگی ها جبران بشه انشالله، خدا هم کمک بکنه. از خدا هم بخوای مسئولین خوبی بر ما مسلط بشن. این دعای لا تسلط علینا من لا یرحمنا را هر روز بخونیم. حالا من میگم، شما آمینشو بلند بگید، پیغمبر فرمود این دعا رو زیاد بخونید، اللهم صل علی محمد و آل محمد، لا تسلط علینا من لا یرحمنا، لا تجعل الدنیا اکبر همنا، لا تجعل مصیبتنا فی دیننا، اللهم انصر جیوش الاسلام والمسلمین و عساکر الموحدین و اغسل الكفار والمشرکین والمعاندین والمنافقین، اللهم اشغل الظالمین بالظالمین و اجعلنا سالمین بینهم. خدایا تعجیل در فرج و ظهور حضرت ولی عهد بفرما، ما رو هم تا زمان ظهور اون حضرت و اهل بیت ما رو زنده نگه دار. سه تا صلوات بلند بفرستید.